بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات قرآن و روايات معتبر و پر ارزش پیغمبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت دنیا رو خانه تکلیف و مسئولیت و وظیفه می دانند. تمام انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء خدا بر اساس راهنمایی پروردگار نگاهشون به دنیا همین لذا خود رو در این دنیا نیازمند به هیچ گناه و انحرافی احساس نمی کردم، بلکه احساسشون این بود که عبدم، عملی حقم، یه مأمور چند روزه پروردگار در این دنیا که تکلیفشون اینه تمام خواسته های پروردگار رو که رحیمانه و رؤوفانه است به اجرا بگذارن و همین گونه هم زندگی کردن. چون دنیا رو این گونه می دیدن، اهل ظلم و تجاوز به کسی به حقی نبودن، چرا که هر گناهی رو خلاف مأموریت خود، مأمور خلاف کارگری خود می دانستم و همه لحظات عمر رو به عنوان یه مأمور الهی هزینه کردم. اینکه شنیدید تکالیف و مسئولیت ها رأفت و رحمت خدا به بندگانشه، این از صریح آیات قرآن کریم استفاده میشه. که یک آیش رو در جلسه گذشته شنیدید از سوره اسراء، آیه روشن‌ترش، صریح‌ترش این آیه است: هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، او کسی است که به بنده خود آیات روشن رو به تدریج نازل کرد. این آیات روشن در طول 23 سال شد قرآن. از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن خدا به صورت‌های گوناگون تکالیف و مسئولیت‌ها و وظایف بندگانش رو بیان کرد و این تکالیف رو میگه به این خاطر قرار دادم: لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمت‌های حیوانیت، جهالت، غفلت، فسق، فجور بیرون بیاره. این تکالیف: ان ربکم لرؤوف رحیم، یقینا پروردگار شما، مالک شما، خالق شما، همه کاره شما با نظام دادن این آیات و بینات، یعنی تکالیف و مسئولیت ها، بسیار نسبت به شما دارای رأفت و مهرورزی و رحیم، مهربان. چرا که وقتی این تکالیف رو شما ادا بکنید به سه نتیجه میرسید: یکی حیات طیبه در این دنیا که در سوره نحل بیان میکنه: من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالحا یعنی هر کی تکالیفشو ادا بکنه. آیه غیر از این معنی نمیده. من عمل صالحا یعنی کسی که تمام حرکاتش شایسته است، پاک، درسته، بر اساس برنامه های خداست، مرد باشه یا زن فرقی نمی کنه. من ذکرن او انسا و هو مؤمن، دلش هم موج بزنه از باور خدا و باور قیامت، خود من به خاطر این ادا کردن تکالیف نهیان نبو حیاتم طیبه، او رو به سوی حیات طیبه سفر میدم. یعنی یه زندگی پیوه میکنه دلپذیر، پاک و منبع تولید خیرات ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و روز قیامت هم بر اساس کل حرکاتی که انجام داده نیکوترین پاداش رو به او قطعاً و یقیناً خواهند داد. این قطعاً و یقیناً در آیه است. یکی از لام ولنجزینهم استفاده میشه قطعاً، نجزینهم از این نون تشدید دار هم یقیناً استفاده میشه، نون تأکید ثقیله بهش میگن، نونی که این خبر رو بوتون آرمه میکنه و به مردم میفهمونه که خبر احسن پاداش قطعیه، حقیقی واقعی. خب این نگاهی که همه انبیا داشتن، این رو زیارت وارث میگه حضرت حسین به ارث بود. یکی از این انبیا ابراهیم که تمام کمالات و ارزشها رو داشت و اینقدر همتش بالا بود که قرآن میگه در سوره بقره ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابتلا یعنی درگیر کردن، مواجه نمودن، خدا ابراهیم رو به کلمات که انواع تکالیف رو در رو کرد، فاتمهن، ابراهیم هم همه تکالیف رو بدون کم گذاشتن، پر کامل اجرا کرد. بعد اتمهن قال اینی جاهل و کل الناس امامم، من اعلام کردم که تو تا روز قیامت برای مردم سرمشقی. البته این نگاهی که به ابراهیم به دنیا داشت یه رشته حال و بصیرت ابراهیم بود. حضرت سید و شهدا تمام کمالات و ارزش‌های ابراهیم رو به ارث بردن، از جمله همین نگاه. حالا یه سیری در زندگی حضرت داشته باشه، البته با کمک گرفتن از قرآن مجید در سوره بلد، به تمام انسانها میگه خدا و هدیناهم نجدین، دنیا خانه تکلیف، ولی در این خانه تکلیف ستمگران، منحرفان، زورگویان، پلیدان، یه جاده ظالمانه هم برای مردم کشیدن و در این جاده ظالمانه تجویز و فتوای هر گناهی رو صادر کرد، تمام حرامها رو حلال اعلام کرد و از زمان آدم تا الان اکثریت سالک اون جاده بودن. به خاطر روح لذت گرایی. یعنی وقتی دیدم در اون جاده مجوز دهندگان کسی رو مقید نمی کنن به هیچ عنوان، اون چرا که پروردگار عالم گناه و حرام و ظلم دانسته اونها حلال می دونن و بی عیب می دونن، که الان این فرهنگ بر اروپا، بر امریکا، بر خیلی از کشورهای دیگه، بر بعضی از مردمی که بین ملت اسلام زندگی میکنن حاکم، مرد، زن، جوان، اسمش هم اسلام اسلامیه، شناسنامش هم شناسنامه مسلمان هاست، اگرم بهش بگی یهودی هستی، مسیحی هستی، زردوشتی هستی، گاو پرستی، بت پرستی، بعدش میاد میگه نه من مسلمان. ولی همین مسلمان به مطابقت از فرهنگ انحرافی تمام حرامهای خدا رو حلال میده. این یه راه از دو راه نجدین. نجدین از نظر ادبی تسمیه است، یعنی دوت. ما از ابتدای ورود بشر به زندگی او رو با دو راه آشنا کرد، یه راه یه مسیح، راه تکلیف که یه نظامنامه براش فرستادن قبل از قرآن، انجیل بوده، تورات بوده، زبور بوده، صحف ابراهیم بوده، کتاب نوح بوده، مسائلی بوده که من اولین پیغمبر یاد دادم، حالا به او کتاب ندادم اما یه سلسله مسائل رو بهش یاد که در روی زمین کنار دیگران این گونه زندگی کن، که من در روایات مربوط به حضرت آدم پیجویی می کردم، برام جالب بود که در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم این روایت رو دیدم که پروردگار عالم به محض شروع زندگی در کره زمین به وسیله آدم که کل جمعیت کره دو نفر بود، خودش بود و همسرش، هنو یه مرد و یه زن، هنو بچه هم نداشتن، خداوند به آدم فرمود اون چرا برای خود، یعنی در رشد خودت، در کمال خودت، در سلامت نفس خودت، در سلامت زندگی خودت میپسندی، برای دیگران هم بپسند. و هر شر و ضرری که برای خود نمیپسندی برای هیچ کی نپسند، برای هیچ، نه برای مؤمن، نه برای آدم های متدین، نه برای احدی ضرر نپسند، ضرری که برای خودتم نمیپسند. حالا این جمله توضیح زیاد، نمیپسندی که باهات بد خلقی کنن، بد خلقی با دیگران نه، انسان تشنه محبت، نه تشنه غضب، نه تشنه خشم، نه تشنه خشونت. وقتی برای خودت نمیپسندی، نپسندیدنت هم مایش در فطرتت. خودم هم بهت عنایت کردم، ضررخواه برای خود نیست، خواهم اینو برای دیگرانم نپسند. دوست نداری یک قرون مال تو ببرم، مال کسی رو نه. دوست نداری آبرو تو ببرم، آبروی کسی رو نبر. دوست نداری تلنگور بهت بزنم، تلنگور به کسی نزن. دوست نداری دخترتو طلاق بدن، دختر مردم و زمین سازی نکن تو خانوادت، پسر طلاق بده. خیلی حرف تو این روایت، یعنی از ابتدا پروردگار عالم راه سالم زندگی کردن و به آدم یاد داد و راه سالم زندگی کردن به اینه که آدم هر تکلیفی که متوجهش میشه عمل بکنه، به اجرا بگذاره. پس زندگی رو باید با اجرای تکالیف پر کرد، یعنی فرصت به شیاطین نداد که بیان جای تکالیف رو پر بکنن. خب ما هم راه تکلیف رو که همون صراط مستقیم نشون دادیم به انسان، راهنمایی کردیم، هم راه انحرافی رو که مبدأش ابلیس بوده و منشأ ایجاد راه انحرافی هم کبر او در برابر حق و فرمان حد بود. پس راه انحرافی از اینجا شروع شد. قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر. از اینجا جاده انحرافی ساخته شد و باز شد. منشأش هم کبر در مقابل تکلیف. تو مکلفی با آدم سجده کنی گونه سجده نمی‌کنی. سجده نکردنت که امر خداست، معصیت، حرامه. گونه من سجده نمی‌کنم، من این حروم و حروم نمی‌کنم. بعد بهش گفتم ما منعک ان لا تسجد، برای چی امر منو اطاعت نکرد؟ یه ارزیابی غلطی رو به من ارائه داد، گفت خلقته من طین و خلقتنی من نار. من برای خودم ارزشی بالاتر از او قائلم، من نمیام مقابل او سجده. یعنی اومد گفت دیگران هیچ، فقط خودم، فقط خودم، دیگران کیه، مردم کیه، نسلی کیه، مشکلات یعنی چی، فقط خودم. من خودم باید سیر باشم، خودم باید داشته باشم، خودم باید زور داشته باشم، خودم باید اهل قدرت باشم. اینجوری در مقابل پروردگار تکبر کرد و معصیت رو معصیت ندانست. گفت نه من سجده نمی‌کنم. خب شما نماز میخونین دارین امر خدا رو اطاعت میکنین، اونایی که نماز نمیخونن میگن ما این واجب و واجب نمیدیم. این راه انحراف. شما الکل نمیخورین میگین خدا حرام کرده در قرآن، اما از این 7 میلیارد جمعیت 90% دارن به جای آب جو میخورن، تو مهمونی هاشون هم گرونترین شراب های اروپایی و امریکایی رو میخورن و میگن ما این حرام و حرام نمیدونیم. این جاده انحرافی در جاده ضد جاده پروردگار همه حرام ها حلال، به همه اونایی که معصیت اونجا معصیت نیست. حرف خدا رو هم گوش نمیدن چون تو جاده انحرافی هم ارباب بزرگشون ابلیس هم گوش ندار، و اگه حرف خدا رو باور بکنن، خدا در قرآن میفرماید قیامت دوزخیان عین گناهان خودشون، یعنی تمام معاصی آتش ولی پرده دنیا روش افتاده، کسی نمیبینه آتش. وقتی این پرده بره کنار موقع میبینن آتش. یکی از مراجع دو سه دوره گذشته ما که من با دو تا فرزندش خیلی ارتباط داشتم، سه تا پسر داشت، هر سه دانشمند عالم، هر سه هم از دنیا رفتن، آخریشون پارسال از دنیا مرحوم آیت الله العظما آسد جمال الدین گلپایگانی، خیلی شخصیت بود ایشون، خیلی بزرگ، خیلی. من بیواسطه نقل میکنم این مطلب و البته منظورم این نیست، فقط میخوام عظمت ایشون رو بشناسونم بعد میرم سراغ اصل مطلب. تو خیابان نیروهوایی سرای سلیمانیه من یه مارمزون یه مسجدی منبر میرفتم، یه عالمی در اونجا امام جماعت بود، حدود 70 سالش بود، خیلی من بهش پیوند رویی خوردم. مدت 30 سالی که کرج منبر می رفتم کرج، 2-3 بار ایشون اومد کرج. مرد خدا بود، آدم زاهدی بود، آدم الهی بود. یه بار منو ایشونو یکی از اولیاء خدا تو کرج که از دنیا رفته، فکرم نمی کنم 10 تا مثل او تو کل کرج بشه پیدا کرد، که هر سالم می اومد اینجا، اونم از دنیا رفته. ما 3 نفر بودیم سر صبح، نهار که تموم شد همین صحبت امور معنوی پیش اومد. ایشون فرمود من نجف از شاگردان درس فقه آسد جمال الدین گلپایگانی بودم. گویی یه روز تعطیل من صبح زود از خونه اومدم بیرون، درسم نداشتم، کاریم نداشتم، دیدم آسد جمال الدین عبا رو سرش انداخته، تنها داریم میرد و چون شاگردشونم این جسارت رو کردم برم بپرسم آقا کجا تشریف میبرین، اگر مصلحت باشه منم با خودتون برم. اومدم جلو سلام کردم، ایشون جواب داد، گفتم آقا کجا میرین، همینجوری به نظرم رسید بپرسم، آقا شایدم پرسیدن من درست نباشه، اما انگار از درونم به من فشار میارن بپرس. فرمود دارم میرم وادی السلام زیارت اموات. گفتم منم بیام خدمت. فرمود بیام که وصیتم کرد خودشو هم اونجا دفن کردن، مرحوم آصف جمالی. و رفتیم دعا خوند و فاتحه خوند و زیارت کرد اموات و ذکر گفت. و وقتی که از قبرستان برگشتیم یه لحظه خدا چشم من رو وا کرد، حالا چشم او که باز بود، از برکت کنار ایشون بودن چشم من وا شد، دیدم مرحوم آیت الله آصف جمال الدین تمام هیکلش تو نوره. انگار یه جعبه آینه درست کردن ایشون وسط اونه، قدم که برمیداره کل این نوری که او رو فرا گرفته باهاش میاد. خب نوره دیگه، در قرآن نداریم الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور، که سند قرآن مال دنیاست این آیه، در قرآن نداریم، تو سوره حدید یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. این که سند قرآنی که تمام زنان و مردان مؤمن قیامت تو نور حرکت میکنه. گاهی هم این نور برای افراد جلوه میکن، گاهی نه هم میشه، زنان پیغمبر مثل ام سلمه، اون زنانی که واقعا کلاس ایمانشون بالا بود، تو روایات این جور زن و هر چشمی هم وا نمیشه. اونا میگن گاهی ما یه شیء ریز کوچیکی رو گم میکردیم تو خونه، تو غروب این چراغای نفتی هم نوری نداشت که ما بتونیم پیدا کنیم، پیغمبر می اومد در نور چهره او که میتابید پیدا میکرد. گاهی چشم و گام کن زین العابدین ابی عبدالله رو دفع کرد، گفت ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه، دیگه جهان نوری مثل تو رو نداره که درش بتابه، اما و اما الاخرت و فبه نور وجهه که مشرقه، تو وارد آخرت شدی کل عالم آخرت رو روشن کرد، کل آخرت نه اطرافت. مرحوم آقای راشد حسینی که اوائل انقلاب فوت کرد، جدیدن هم دیدم یه کتاب 700 صفحه در شخصیتش نوشتن، دانشمندان مهمی نظر دادن، خیلی خوشحال شدم که نذاشتن این مرد بمیره شخصیتش. ایشون یه آخوند بسیار باسواد، فیلسوف، اصولی، ادیب و فقیه بود، ولی آدم روشن فکر. من به نظرم اگر امشب پای این منبر بود و داستان آسه جمال من میگفتم باورش نمیدیم، ولی در کتابی که در شرح حال پدرش نوشته که اولا به هر آخوندی واجبه یه بار این کتاب رو بخونه، برای مردمم لازمه یه بار این کتاب رو بخونن تا زندگی درست و این که در خانه تکلیفند و لمس به نام فضیلت‌های فراموش شده، واقعا هم فراموش شده. اگر خود این مرد روشن فکر با چشمش ندیده بود از قول ماها باور نمی کرد. ایشون نوشته روز یک شنبه 10 صبح من از تهران رفته بودم تربت حیدری شهرمون، رفته بودم 15 کیلومتری ده کاریز محل زندگی پدرم آخون ملا عباس، مریض بود، چند رو پیشش بودم. روز یه شنبه 10 صبح کنار بسترش نشسته بودم، بابامم تو دوشک کهنه قدیمی افتاده بود، من یه مرتبه دیدم کل هیکل پدرم تو نور رفت، اینو دیدم. وقتی که در محاصره نور قرار گرفت دیدم توجهش جلب شد به اطراف خودش، منو نگاه نمی‌کرد، ولی تو اون نور دیدم گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا تا امام زمان. حالا نور هنوز هست. و بعد گفت ای دختر امیرالمؤمنین، ای زینب کبرا، من تو دوره عمرم خیلی برای شما گریه کردم. صحبتش تموم شد، نور دیگه دیده نشد، من ندیدم. به پدرم گفتم پدر به چهارده معصوم به چه مناسبت سلام دادین و به زینب کبرا؟ گفت حسین علی تمامشون بالا سرم بودن، به تک تکشون سلام دادم، اونام به من جواب دادن، با زینب کبرا که بالا سرم بود صحبت کردم. چه مقام زینب کبرا که بالا سر مؤمن خدا میفرستش که مرگ بر اون مؤمن شیرین بشه. خب اینا رو آدم میبینه مرگ لذت داره، میخواییم بالا سرمون شیطان رو ببینیم، ابلیس رو ببینیم، چهره های کثیف رو ببینیم. گفتم پدر چیکار کردی به اینجا رسید؟ جوابم رو هم دوباره گفتم پدر چه راهی رو طی کردی به اینجا رسید؟ جواب ندادم. بار سوم متن نوشته خود مرحوم راشده، بار سوم به من گفت حسینم منو اذیت نکن، انقدر سوال پیچ نکن، خودت این راه رو برو تا برسی. بعد گفت حسینم من به پیغمبر اکرم گفتم، گفتم الان روز یکشنبه ساعت 10 صبح شما اومدین وقت مرگ منه، پیغمبر فرمود نه ولی هفته دیگه روز یکشنبه 10 میاییم با خودمون میبریم. این چه مرگ؟ و من دیدم واسه جمال چون بود صبح زودم تو کوچه اومدیم در خونه باش، یا آقایی تو چارچوب در برگشت با واسه جمال و صبحونه آزاره بفرمین تو، فرمود نه و عبور کردم. دیدم اون نور پرید، گفتم آقا من این نوری که دور شما دیدم تخیل بود یا درست بود؟ فرمود درست. گفتم نور چی شد؟ گفت نفس آلوده او به همون خورد نور رو پرون. الان چقدر نفس آلوده داره؟ چقدر تو ماهواره ها، گاهی تو تلویزیون خوده، گاهی تو مردم، اینا میذارن نور برای آدم بمون. آسه جمال میفرمن من 23 سالم بود اصفهان طلبه بودم، شبای جمعه میرفتم تخت فولاد تا صبح کمیل و مناجات و عبادت، زمستون اومدم تخت فولاد، تخت فولاد هنوزم اون مقبره های قدیمی هست. گو رفتم توی مقبره، برف گرفت شدید، گو اونجا منقلم نداشتم و بخاریم که نبود، هوامو به خودم پیچیدم، مشغول عبادت شب جمعه و ذکر شب جمعه هم شدم که تو این برف باریدن دیدم که در مقبره وا شد، یک خانی از خانای پشت کوهای اصفهان بختیاری میگفت مرده بود، از این خانای ظالم ستمگر تابوتش رو آوردن گذاشتن تو مقبره، به یکی هم گفتن تا صبح قرآن بخون صبح میان دفنش میکنیم چون تو این برف سنگین نمیشه. بعد رفتم من موندم اون قرآن خون و تابوت. آسه جمال میفرمد من یه مرتبه دیدم از این تابوت تا جایی که چشم کار میکنه حتی از تاقم داره میره بیرون آتش بلند. اون آتیشی که دیدم میخواستم به این قاری قرآن بگم زبونم بند اومده، وحشت منو گرفته، نمیتونستم هم برگردم شهر، برف سنگین بود ولی به هر زحمتی بود تنها تو این برفا با زبون بند اومده خودم رو رسوندم شهر که 10 روز مریض بودم. مرحوم بدیع استاد حال و عرفانم برای من سوپ درست میکرد، دوا میداد تا خوب شدم. اونایی که در راه انحرافیان این حرف خدا رو گوش نمیدن که تمام معاصی خود آتش دوزخ، خود معاصی. اما با کمال تکبر میگم هیچ حرامی رو ما حرام نمیدونیم، واجبی رو هم واجب نمیدونیم، نهایتا دنیا رو خانه تکلیف نمیدونیم، خانه هرچی دلم میخواد میدونیم، به شما ربطی نداره. اما ما این دو راه رو به بشر نشون بدیم و راه اول راه تکلیف، راه دوم راه انحرافیه. تا فرداشم آیات بعد رو در سوره بلد ببینیم و بعد رفتار ابی عبدالله رو در کنار این چند تا آیه اگر خدا بخواد. من بعضی از حوادث بعد عاشورا رو براتون شبها میگم. یکی از حادثه های بسیار جانکاه، قصه آور و رنجاور این بود که بین مردم تو شهر باباشون اهل بیت از تو محمل دیدم سر ابی عبدالله رو به نیزه زد. تو شهری که یه روز اینا حکومت داشت و حکومت عدل، دختر امیرالمومنین دو شبانه روز بود برادر رو ندیده بود، چشمش که به سر بریده افتاد. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفت؟ بریدی از چه با ما روز آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکسته. مگر زخم تو را این گونه دارویی نوا بودی؟ حسین من با من حرف نمیزنی، نزن با این دختر کوچکت فاطمه حرف بزن که داره جان میده، داره سر بریده تو رو تماشا میکنه. که یه مرتبه زینب کبرا دید بچه به زبان اومد، صدا زد بابا برگرد، ما دیگه آب از تو نمیخواد، ما تو رو رنجیده خاطر نمیکنی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارحم شهدانا و انصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رئيب الغرباء، السلام عليك يا معين الزعفاء، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن محسن رضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
Thank you.